آرامگاه تبارک و تعالی فی حسابه الکریم ولیکون من المؤمنین. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز هشتمین روز این محفل ارزشمند است و با یاری خدای متعال در هفت جلسه‌ای که گذشت ما پیرامون یکی از موضوعاتی که مربوط به همسران می شود با عنوان عفو و تغافل و گذشت صحبت کردیم و نکته های فراوانی از این بحث را در قالب آیات و روایات تقدیم کردم. اما برای اینکه به یک جمع بندی برسیم دو مرحله باقی میماند که از خدا میخواهم کمک کنه انشاءالله امروز بتونیم این دو مرحله را هم بررسی کنیم. در روایات ما یک بحث وجود دارد درباره اوصاف مؤمن، چون هر جا که سخن و بحث به مسئله اعتقادات برخورد می کند ما باید در قالب روایات به دنبال چیزهایی بگردیم که می تواند مفید واقع بشه و بیانگر اعتقادات باشد و یکی هم در چهره انسانهایی که متصف به اون صفات ارزشمند هستند. به تعبیری چون هر یک انسانی به نوبه خودش در محیط زندگی میتواند جنبه ولایت و رهبری نسبت به دیگری داشته باشه، صفاتی را که از بزرگان از دین وجود داره ما باید بتونیم در خودمون مجسم کنیم. یک روایت بسیار ارزشمند از مولا و امام بزرگوارمان حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه نقل شده که حضرت می فرمایند لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال. انسان مؤمن نمی تونه به اون رتبه و درجه ارزشمند ایمان دسترسی پیدا کنه مگر زمانی که سه تا ویژگی و خصلت در او واقعا وجود پیدا کند، نه تظاهر به اون بکند. اگر در وجود او سه ویژگی را دیدی عملا وجود دارد این میتونه مؤمن باشد. بعد میفرمایند یک مسئله از خدا باید در انسان باشد، سنت من ربه. دوم میفرماید و سنت من نبیه. سوم میفرماید و سنت من ولیه. یه ویژگی از خدا، یک ویژگی از پیغمبران، یک ویژگی از امامان. بعد می فرمایند اما سنت من ربهی فکتمان و سر، اون امتیازی که در وجود نازنین و مقدس خداوند متعال وجود داره، حفظ اسرار و پوشاندن راز بندگان خدا. اگه دقت کرده باشید، شاید هیچ یک از صفات خدا را ما نسبت به بندگان خدا از رازداری و پرده پوشی خدا نسبت به اعمال و رفتار بندگانش نتونیم بالاتر ببینیم، که با این همه رفتار عجیب و غریبی که بندگان دارن، و در روایات داریم که اگر حتی همسران از درون یکدیگر خبر داشتن، امکان زندگی برای اونها نبود. چیزی که هست خدا رازداری می کند و خیلی از گناهانی که بشر می کنه رو حتی از نزدیکترین افراد به خود او مخفی نگه می داره، و به همین دلیل امکان زندگی برای مردم به وجود میاد. بعد می فرماید و اما سنت و من نبی ولیهی یا من نبیهی و مدارات و ناس، اون ویژگی و خصوصیتی که یک انسان باید از پیامبران در خودش متجسم کنه و به وجود بیاره، سازگاری با مردم، چون پیامبران بسیار تلاش میکردن که به نوعی با مردم بسازن، زندگی کنن، با خوبی ها و بدی های مردم به قول ما کنار بیان و سعی کنن پنجر صورت مردم نزنن و با مردم به گونه ای با تحمل و بردباری و برخوردهای منطقی روبرو بشن، مدارای با مردم بکنن. چرا که واقعا هر کدام از مردم یه راهی میره و یه فکری دارد و یه نوعی از زندگی رو میخواد مطرح کنه. که حالا در اینجا شنیده اید که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام وقتی که یکی از گوسفندانی که میچرانید از قاتل عقب افتاد، از گله جدا شد، وقتی که رسیدن تو محل نگهداری گوسفندان، حضرت متوجه شدن که یکی از اینها که پای او هم معیوب بود و نمیتونست پا به پای بقیه بیاد، این عقب افتاده. برگشت حضرت موسی، مسافت زیادی رو طی کرد تا رسید به این گوسفند زبان بسته، که از دور چشمش به حضرت موسی که افتاد، شروع کرد با زحمت دویدن و فرار کردن. حضرت با هر تلاشی بود خودشون رو به او رساندن و او رو بغل کردن، در آغوش گرفتن، نوازش کردن و فرمودن که من قصد اذیت به تو را نداشتم، میخواستم تو را از خطر گرگ نجات بدم، چرا از من فرار میکنی؟ که میگم این قبل از بعثت پیامبر به مقام پیامبری بود. هنوز حضرت موسی مبعوث به رسالت نشده بودند. خدا به ملائکه فرمود ملائکه من ببینید موسی نسبت به یک حیوانی که با این موقعیت روبرو بود با همه خستگی را تصور شادن نمیتونه بکنه، این رفته تا رسیده به مکانی که باید اینها برن تا آغل راحت بشن نبوده، دوباره مسافتی رو برگشته، قاعدتا باید چوب دستی رو برداره و بکشه به جان این حیوان که چرا باعث زحمت من شدی؟ خطاب کرد خدا آیا سزاوار این هست که او را به پیغمبری برگزینم و انتخاب کنم؟ به خاطر این مدارایی که کرد و این رفتاری که از خودش نشان داد. باید پیامبر با مردم به نوعی سازگاری نشون بده و بسازد تا بتونه زندگی را برای مردم شیرین کنه. این هم یک ویژگی. بعد می‌فرمایند و سنت من ولیه، یعنی یه خصلت و ویژگی هم انسان مؤمن باید از ولی و سرپرستان دینی خودش امامان معصوم داشته باشد. اونجا که میرسه امام هشتم میفرمایند فصبر فی البأساء و الضراء، در برابر تمام سختی های مادی و معنوی که بر او وارد میشه بتونه تحمل کنه. در گیر و دار مشکلات زندگی از کوره در نره و ایمان و اعتقاد خودش رو از دست ندهد. خب چرا ما میگیم که باید یک مؤمن شرایطی رو در خودش به وجود بیاره؟ برای اینه که تو محیط زندگی با همسر، در محیط کسب و کار، در معاشرت با مردم، اگر انسان نتونه یک چنین ارزشی رو در خودش ایجاد کنه محبوبیتی نمیتونه به وجود بیاد. حالا شاید بعضی از شما با چهره مرحوم آیت الله حاج سید محمد رضای شیرازی فرزند ارشد مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد شیرازی آشنا بودید، یا بعضی از شما ایشون رو حتی دورا دور درباره شیری شنیدی. واقعا اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونهایی که از نزدیک با خانواده و خاندان شیرازی در طول تاریخ از زمانی که قضیه تنباکو مطرح بوده تا کنون آشنا هستند میدونند بزرگترین امتیازی که این خاندان دارن کوچک و بزرگشون یه چیز عجیب غریبی که همشون دارن مسئله برخورد بی‌نظیر و خوبی است که از اینا دیده میشه. همیشه اینا یک تبسم نمکینی روی لبهاشون هست، با یک چهره گوشاده، با یک وضع خیلی عالی با مردم برخورد میکنن و این یک ویژگی شده در تمام این خانواده. گوی آدم باورش نمیاد که در اوج خستگی هایی که دارن سعی میکنن یک جوری با طرف برخورد کنن که احساس میکنه این 12 ساعت 15 ساعت استراحت کرده و الان اومده نشسته با شما داره صحبت میکنن. من یادم نمیره یک سفری قبل از فوت مرحوم آیت الله حاج محمد شیرازی بود، دیر وقت رسیدیم، ما هم عجله هم داشتیم، میباید یک مسئله مطرح میشد و برمیگشتیم. شاید حدود ساعت 12 شب بود، به اجبار رفتیم در خانه حضرت آیت الله حجاج صادق شیرازی رو زدیم و آزاده ایشون آمد پشت در. خواهید من و مرحوم آیت الله امامی بودیم، دید ما رو نفریم، در رو باز کرد، گفت بفرمایید. گفتیم نه، اگر آقا استراحت دارن می کنن فقط یک سوال از ایشون بکنید که ما جواب شدیم ما بریم. به دو دقیقه نشد، گفت اجازه بدید من یک سوال بکنم. رفت و برگشت، گفت آقا میگن من میخوام شما رو ببینم، بیاییم داخل. ما نشستیم تو اتاق، دیدیم ایشون آمدن. از حالت معلوم بود که تازه ایشون رفته برای استراحت، ولی با این حال اونقدر با چهره باز از ما استقبال کردن که ما احساس کردیم انگار تمام خواب و خستگی و همه چیز رو ایشون گذاشته کنار. من یه لحظه باور کنید این تعبیر به یادم آمد که امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید المؤمن بشرهو یا بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. آدم مؤمن اونی که در برخورد با شما تمام شادی‌های خودش رو چه می‌کنه نشون می‌ده، که شما هیچ احساسی نکنید که این خطر خوابانیدن گرفتار مشکل داره تختشه، اصلا انگار نه انگار. به هر چه قصه و غم و اندوه دارد در وجود اون در درونشه، نمیگذاره شما ازش با خبر بشید. روایت رو دقت بفرمایید، در جلد 69 بهار از مرحوم علامه مجلسی نقل شده از امیرالمؤمنین علیه السلام در صفحه 411 حضرت می فرمویند المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه اوسع شیء صدرا. خوب دقت کنید این ویژگی هایی که اگر یادمون باشه ما در مورد همسران عرض کردیم و به دنبال او کشیده شدیم تا اینجا که عفو و تقابل و سعه صدر رو نادیده گرفتن و گذشت و این که انسان سعی بکنه با مشکلات با نرمی برخورد بکنه نه با خشونت، از کجاها راه پیدا کرده در اعتقادات ما. و اذل شیء نفسا یکره رفعه و یشنع سعه حبیل غمه بعید همه کثیر صمته مشغول وقته شکور تبور. الله اکبر. اینهایی که در ویژگی های مؤمن برای ما بیان می کنن برای چی؟ اگر ما تونستیم آرام آرام این امتیازها رو در درون خودمون ملکه نفسانی کنیم، ببینید چه ارزش هایی پیدا میشه. می فرماید مؤمن اونیه که چهره گشاده و باز دارد، تمام اندوه و غمی که در وجودشه تو قلب اون ظاهر نمی کنی، به کسی نمیگه چه نمی اوسع و شیء صدرا دارای سعه صدر به تعبیری بسیار حوصله منده، در برابر هر ناملایمی که براش پیش میاد سعی میکنه که با حوصله و توانمندی برخورد کنه. اذل شیء نفسا، خودش رو کوچک در برابر دیگران قرار میده، نهایت تواضع و فروتنی رو در او میبینید. یکره رفعه، از این که به او عظمت بدن، تجلیل ازش بخوان بکنن، او رو به مقامی متصف کنن و ازش تعریف کنن، بدش میاد. اکراه داره که بخوان ازش مقام بسازن. دقت کنید، انسانهای مؤمن از مقام چه فرار میکنن، دنبال اینن که وظیفه شد چیه انجام بدن. از این که اسم و رسم و تشکیلات بخواد برای اینا مطرح بشه زیاد خوششون نمیاد. شنیدیم، خدا رحمت کنه همه گذشتگان را، مرحوم آیت الله کرمانی رضوان الله علیه وارد یه جلسه شده بودن، یه مدعی داشت میخوان. وقتی ایشون وارد شدن، به احترام اینکه یک شخصیت علمی وارد شده، خب با اون موقعیتی که ایشون داشتن، خدمات ارزشمندی که ایشون کردن، که یکی از خدمات کوچک ایشون مسئله پایه‌گذاری بیمارستان عسکریه و خدمات اجتماعی زیاد، یک تجلیلی از مقام ایشون کرد. با آداب گفته بود برای سلامتی حضرت آیت الله به عظمای کرمانی، رو شروع کرده بود القاب چیدن که به قول ما صلوات خبر بکنه. چون این جملات رو گفته بود، ایشون از دم در عصاشون رو بلند کرده بودن و رو شوخی گفته بودن بگو بگو، میدونم دروغ میگی اما خوشم میاد. از اینکه تو داری این همه لقب به کار میبری، من میبینم که این چیزه که تو داری میگی هیچیش مال من نیست. آیت الله و آیت الله العظما و عرض کنم این چیزا لقبای خیلی بزرگیه، این سادگی که نباید خرجشون کرد. سید حجت الاسلام که میگفتن، مرحومای شخصی با اون عظمت و مقام علمی، با اون خدمات ارزشمند بزرگ، ساختن یک مسجدی مثل مسجد سید، اون همه دید وسیع، نوشتن کتابه های فراوان، اجتهاد مسلم، اون همه برنامه، معروف بودن به سید حجت الاسلام. حالا ما الحمدلله رب العالمین مثل دست چک میمونه، به هر کی میرسیم اول یه چند از این لقبا رو اهدا میکنیم، چیش هست و سرجوشی هم میدیم. اگه یه رفت پاش افتاد بدمون نمیاد، یه ذره اگر بخوان جلو بریم، اگر دوست داشته باشیم که بسا میخواییم لقب مخصوص امام زمان رو هم چکا کنیم، دیگه اینجا خرجش کنیم. که یه زمانی که از بزرگان از منبری های مهم ایران فرمودن که بابا یکی دو تا این لقب رو بذارید که اگر امام زمان ظهور کردن، ما حداقل برای امام زمان یه لقب مخصوص داشته باشیم به کار ببریم، شما که همش رو حرف خودتون کردید، پس چی برای عزلت میخوایی فکر دارید؟ بگو بگو، میدونم دروغ میگی اما خوشم میاد. معلوم بود که یه شخصیت مثل آقای کرمانی واقعا خوشش نمیمد از این که بخوان او رو به عنوان آیت الله العظما بنامن. که انسان مؤمن از این که بخوان او رو در یک مقامی قرار بدن که شاید حتی او وجود خودش که میگردد میبینه در شرایط اون مقام نیست، اگر یقین بدونه که در اون مقامی که اصلا دلش نمیخواد اون مقام برای او به کار گرفته بشه و هیچ ادعایی ندارد. یعنی مسئله است، ما حالا گاهی به تعبیرهای ساده برخورد میکنیم که خب چه مانعی داره که یک کسی رو بهش بگم مثلا آیت الله العظما ما میبینیم حساب رو کاره. به کسی میگن حجت الاسلام که دست میکنه زیر روشکی که نشسته روش. افراد تو صف وای میسادن نزدیک مغرب که میشد، مرحوم سید میامد میشد، استاد عمله، کارگر، نمیدونم معمار، یکی یکی میامدن. روزانه هم موز میداد، یه چک بهت میدم برو تا ببینی به کجا میرسی و دم کوزه بذار آبشم بخور. نه، هر شب ایشون میامد میشد، این توشک فقط پنج بود، میشستن روی این توشک به ترتیب یکی یکی میامدن رد میشدن. ایشون یه نگاهی میکردن، دست میکردن میره این توشک، یه مبلغ پول در میوردن میدادن به این میرن. به بند خدا یه رندی آمد رفت تکش رو در آورد، کاشه کسی گلا و در آمد اومد تو صف بایستاد، رسید مقابل مرحوم سید، دست میکردن زیر توشک، دو قاز در آوردن بهش دادن. یه خود نگاه کرد گفت دو قاز؟ فرمودن به اندازه گل مال کردن تات مرد داشتی، به اندازه گل مال کردن تاهات، یعنی میدونن تو عمله نبودی. بعد که تعجب کردن که این آخه توشک چیه، این پول از کجاست، این منبعی نمیدونم جایی چیزی داره، موقعی که ایشون رفتن بلند کردن توشک رو تکون دادن و هیچ چیزی روش نیست. حالا چه ارتباط هایی باید به وجود بیاد، چقدر باید نیت طبیق یا پاس باشه که یک چنین مسجد با عظمتی رو ایشون بسازه بدون اینکه بخواد چون مطرح باشد. میفرماید یکره و رفع از اینکه دیگران هی بخوان به قول ما زور دم سالان بگذارند و هی مقام بدن، میترسه، اکراه داره. چرا؟ چون تو درون خودش داره میداند که چه کاره است، حداقل خودش رو میشناسه آدم. اگر هیچ کس نداند من چیستم، خودم هم نمیدانم، کلا که سر خودم دیگه نمیتونم بگذارم. یه روایتی رو من مکرر روی منبرم خواندم، روایت بسیار ارزشمندی از امام هفتم آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، حضرت می‌فرمایند دو وضعیت مختلف رو در نظر بگیرید. یک زمانی میاد که شما فرض کنید، خیلی حرف قشنگی، فرض کنید شما در دستتون یه دونه لؤلؤ که یک گوهر گرانبهایی دارید، مردم که به شما میرسند یا نمیدانن چیست یا میدانن قصدشون اینه که ارزش او رو بیارن پایین، میگن که این به تکه سنگ، میگن یه چیز بی ارزشه. اذا کانت یدک لؤلؤتون و قال الناس فی یدک جوزتون ما در رکع و انت فعل ما انها لؤلؤ هستن. خیلی حرف بالا، شما خودتون میدانید که لؤلؤ دارید، گرانبها دارید، مردم میگن چیزی نیست، هیچ ارزشی ندارد، به درد نمیخورد. میفرماید گفته مردم هیچ گونه ضرر و آسیبی به شما وارد نمیکنه. چرا؟ و انت تعلمو انها لؤلؤتون، حداقل خودت میدانی یه گوهر گرانبها. بعد عکس این قضیه رو مطرح میکنن، میفرمایند اذا کانت یدک جوز و قال الناس یدک لؤلؤتون ما ینفعک و انت تعلم انها جوزتون. حالا اگه یه گردو شما داری، مردم برای که شما خوشتون بیاد میگن که این یک گوهر گرانبها، هی شروع میکنن از شما تعریف کردن، به شما موقعیت و شخصیت دادن. اگه نگاه کردید دیدید مردم دارن تعریف‌های بیجا میکنن، از شما یه شخصیت قلابی دارن معرفی میکنند و میسازن، هیچ دلتو به اون گفته ها خوش نکن، فریب این گفته ها رو نخور. چرا؟ حداقل خودت میدانی که این القاب در خور شأن تو نیست، این القاب به درد تو نمی خوره، تو در اون جایگاه نیستی. پس بنابراین خوشحالی بیجا نکن، خودتو بالا نبین، حداقل خودت میدانی که بیشتر از یک دانه گردو نیستی. پس چرا به گفته مردم خودت رو میره در معرض قرار میدی؟ جعفر کذاب هیچ نیست، مردم میان او رو مطرح میکنن به عنوان جانشین امام، مطرحش میکنن، به فکر نمیفتد که نباید این جایگاه اجازه بده او رو وارد کنن. ای مگر عرصه تیمور نه جولان گهه تو عرض خود میبری و زحمت ما میداری. به مرحوم آیت الله العظمای خادمی اصرار میکردن که آقا شما با این سابقه درخشان علمیتون با این موقعیتتون خانوادتون، ما که دیگه میدانی واقعا نخبه بودیشون از نظر علمی، خب چرا اعلام نمی کنید؟ چرا اجازه نمی دید که مرجعیت شما اعلام بشه؟ ایشون می گفتن با وجود بزرگانی که آیت الله العظمای خویی، امام و دیگران، من جایی برای خودم نمی بینم. یعنی نه تنها، خوب دقت کنید چی می خوام بگم، نه تنها حاضر نبود مطرح بشه به عنوان یک مرجع که بود، حاضر نبود که او رو در یک جایگاهی قرار بدن که شأن او هم بود، بالاتر از حدم نه، اونی هم که هستم میخوام مطرح باشم. اونها در اثر یک عمر مبارزه با وجودشون با نفسشون و سرکوبی امیال و نفسانیاتشون تونستن بر گرده نفس خودشون سوار بشن. اونهایی که از نزدیک با چهره مرحوم آیت الله حافظ محمد رضای شیرازی آشنا بودن میدونن واقعا یکی از کسانی بود که پای درس پدری چون حافظ محمد شیرازی و عمویی چون آجا صادق شیرازی بزرگ شده بود و تمام امتیازهای علمی را به عنوان یک مجتهد مسلم دارا بود. اونها که اهلا میدونن من چه عرض میکنم، کتابه هایی که ایشون نوشته است در دوران جوانیش در اول زندگی، یعنی یه آدمی که هنوز 50 سالش نشده و از دنیا میره مثل ایشون، چون یاد آدم خودش رو جمع کند 50 سال گذشته در دوران جوانی و ابتدای جوانی آدم به جایی برسد که علماء بزرگ اقرار کنند که ایشون به مقام اجتهاد رسیده است. تو کتابی که می‌بینی به چیزی که از وجودش می‌بینند، این مال نوشتهش یکی اخلاق الله اکبر، این بزرگوار اونقدر آرام اونقدر متین سنگین سربزی مؤدب و خوش برخورد و منطقی و خیلی در صحبت که یک دفعه من یادم نمیره ندیده بودم سخنرانی ایشون رو یه جلسه ای رسیدیم بنابود بریم حضورشون چند دقیقه با ایشون دیدار داشته باشیم، ایشون داشتن برای یه جمعی صحبت میکردن، من از پشت دیوار صدای ایشون رو شنیدم که پرسک صلاحبت عجیبی، حداقل تو این یکشو میتونم حرف بزنم چون خودم ملل میرم جمعیت دیدم بررسی کردم موقعیت بحث و گفتگو رو میدانم. اونقدر قوی ایشون صحبت میکرد که اصلا با اون حالتی که من در ظاهر ایشون دیده بودم که پایین آرامن، سکوت مطلق دارن. تو کسی از اینکه سوال نمی کنه جواب نمیدن، دیدن عجیب با خودرست داره حرف میزنه. وقتی رفتم جلو دیدن ایشونه برای چند لحظه از این مربوط مانده بودن، که این همون شخصیته که وقتی میخواد صحبت کنه حدوش نشستی درست ولی نمیشنوی صداشو از بس صداش پایینه. یه آدم متحرف به صفت، نه اینکه بخواد تظاهر کنه، نه اینکه بخواد بازی در بیاره و فیلم بازی کنه، یه آدمی که واقعا خوش اخلاق، واقعا آدم منصفی بود. تو یه همچی چهره ای وقتی از دنیا میره، وقتی دیروز جای بعضی از شما شاید خالی بود در اون جمعیتی که برای تشییع جنازه این بزرگوار حرکت کرد، واقعا در بین تشییع جنازه های قم به گفته خود مردم قم بی نظیر بود. خب ماها دیدیم تشییع جنازه های سنگین رو دیدیم، مرحومای سهری رضوان الله علیه رو دیدیم، با اون جمعیتی که از اصفهان تا خمینی شهر این پیکر رو تشییع کردن. یه آدمی که واقعا قیمتی بود و می‌ارزید. تشییع جنازه شخصیت هایی مثل مرحوم آیت الله صافی رضوان الله علیه رو دیدیم، مثل مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه رو با اون جمعیت عظیم دیدیم که یک سر جمعیت فلکه خراسان باشه، یک سر جمعیت هنوز خیابان ولیعهد داره میاد. اینا رو دیدیم. دیروز آنها که در قم شاهد قضیه بودن مبهوت مانده بودند که این همه جمعیت برای چی؟ وقتی نه مردم عادی که گوش بازار از هر 100 نفر که آدم نگاه میکرد بالای 50 نفر از علمای مهم و مبرز شهر قم از تمام کشورها بیان. چرا؟ برای اینکه ایشون پسر آیت الله شیرازی؟ نه، خودش یه آدم واقعا ارزشمندی بود. حالا مقدرات الهی چی آدم نمیدونه ها، همش دست خدا. العبد یقدر و الله یدبر. ما تدبیر میکنیم خدا تقدیر میکنه، یا ما تقدیر میکنیم خدا تدبیر میکند. کار دست ما نیست. اون بالای تصمیم هایی داره گرفته میشود. میخوام بگم تا آدم از درونش مثل چشمه نجوشد نمیتواند به جایی برسه. شنیدید میگن شاه اونه که از خودش آب داشته باشد، نه آب دستی توش بریزد. این که امیرالمومنین علیه السلام دارن صفات مؤمن رو بیان میکنن، میخوان بگن ما اینجا رو برای در و دیوار میگیم، برای تو روایت میگیم. نه، میخوایم برسونیم به مرحله عمل. تو ابعاد بزرگش در سطح جامعه، تو ابعاد کوچکتر در خانه بود. باید مردم مسئله ایمان به خدا درشون تحقق پیدا کنه. آثارش اینا دیگه چی؟ می فرماید که ویشن و سمعه این که هی مطرح بشن به عنوان آوازه و شهرتی برای اونها باشه، بیاد جذبشون نمی کنه. به قول ما کلمات دهن پر کن زیر بغلشون جا نمیگیره. هندوانه هایی که گایی زیر بغل بنزیانیت داریم و بند خدا رو میبریمش تا اوج و اونچنان رهاش میکنیم که با مغز بیاد زنیم و نابود بشه. نه، اونا نه عظمت دادن مردم گولشون میزنه، نه بی اعتنایی مردم، میدونن چه کار بکنن. طبیب و نخوان ما هرچه قصه است انگار به دل اینا هر قمی از هر جا میاد میبینی تلفن میزنن آقای امامی، آقای فلانی، آقای فلانی. این مشکل در جامعه است. بابا یک نفر است، این قدر فشار نمیتونه تحمل بکنه دیگه. اما طبیعی رو مخمه اندوهاش آیانی انگار نداره. بسته هایی که برای مردم میخواد بخوره انگار تمامی ندارد. مردم انگار میکنی تنهایی جایی که میدونن میشناسن برای اینکه همدردی باشون بشه اینها بعیدون همه. اگر بناس تلاش بکنه تلاش های خیلی جدی طولانی میکنن کسی رو میسن خب تا اونجایی که امکان داره سکوت میکنه حرف نمیزنه چرا که زبان گشودن دنباله دار میشه کار باید تا میشه آرام بود مشغول و سوزی کار می آدم مؤمن برای خودش لحظه های بیکاری نمیتونه تصور کنند دائما باید در حال کاری باشد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض آدم مؤمن بیکار نیست شکورا صبورا شکرگزار بردبار حالا این حال من عرض کردم دید تو اون قسمتی از بحث ما قبلا هم به عنوان زمینه بحث برای همسران بیان کردیم میفرماید انسانی که میخواد در محیط زندگی محبت همسرش را جلب کنه میخواد به جایی برسه که این همدلی و محبت به اوج خودش برسه و دارا بشود باید این زندگی ها رو در خودش به وجود بیاره بری تو محیط خانواده سنگ کن با عربده زدن جایگاه برای خودت درست کن با ترسوندن همسر با قدرتمندی و قلوب این که انتظام داشته باشی همه دست به سینه تو باشن و فرمان بردار تو و تو بشی یک امیر یک شرافتمندی که دستور بده همه باید اجرا کنن زن و شوهر اگر بناشون رو گذاشتن به این که فرمان روای بر هم بشن و گویدن هر دو میخوان فرمان روا باشن بله لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت اگه دو تا حاکم تو یک کشور بخوان باشن دائم با هم تلنجار میکنن نمیتونن زندگی کنن هر کدام میخواد برتری خودش رو حفظ کنه و دیگری رو پایین دست قرار بده اینجا میبینید دائم مشاجره برخورده دعواست اما وقتی یکی از اینها احساس خودش رو در این معنا قرار میده که من میخوام یک کاری اگر دستم بر بیاد انجام بدم وظیفه شناسم نه ایجاد کننده یه وظیفه برای دیگران کاری که دید بزرگانی که ما داشتیم در طول تاریخ حتی سعی میکردن کارهایی هم که مربوط به همسرشونه تا جایی که میشه خودشون انجام بدن که باری برای دیگران نخوان ایجاد بکنن این کار میخواد نمیخوام بگم در ظرف مدت یک سال آدم به همه چیز باید برسن اما لااقل قدم به قدم که میتونی بریم که نو از اول زندگی که میتونی در محیط زندگی خانوادگیمون پایه‌هایی رو بگذاریم که در آینده و در آزمودت ما رو برسونه به اون جایگاه ارزشمندی که کار به جایی برسد که خانواده مرد این قدر در او عدالت ببینن بله که داورشون بیاد باید نمازشان را به جماعت و پشت سر او بخونن باور کنید نمیخوام قلوب کنن اما مکرر این مسئله را شنیده بودم که ایشون رو خانواده و درون اندرونی خانواده ایشون الزام برشون به وجود آورده بودن که ما میخواییم به شما اقتدا کنیم و نماز بخوانیم باید نمازتون رو بیاید تو خانه بخونید و لذا ایشون تو جمع که قرار میگرستن اگه بهشون پیشنهاد میشد نماز جماعت گفتم قبلا برنامه ریزی شده و از من تعهد گرفتن که من تو خانه چکار کنم نماز رو بخوانم خانواده بناس به من اقتدا کنم یعنی همیشه ما همه همون همینطوریم یعنی اگه در خونه یکی یکی اون رو بزنیم بزنن و بگن آقا چند بار تا رو پشت سر همسرت نماز خوندی مردا که آنو نمیتونن به همسرانشون اقتدا کنن بله جرأت چند ندارد، دینم اجازه بهشون نمیده. یه میداد شاید خیلی از مردم داشتیم که حاضر بودن خلاصه بیان اقتدام بکنن. حالا بعضیشون در پوست هم نماز میخونن به جایی که به هم اقتدا کنن. اگه اجازه پیدا میکردن آیا واقعا حاضر بود زن بیاد پشت سر شوهرش اقتدای او بکنن؟ چند تا خانواده اینطوری داریم؟ چقدر در ما عدالت میبینن؟ چرا که اونا نزدیکترین به ما هستن دیگه. اونا که میفهمن ما چجور آدمی هستیم میگن نگه کسی رو میخواد در عدالت ثابت بدانید برید از تو خانواده اشتعال کنید. این مهم هر زن روشن بکنن در مجموع اوصاف مؤمنان در روایات ما میبینیم یک فصلی رو باز میکنن. میفرماید تا زمانی که به این ویژگی ها متصف نشید خودتون رو حتی مؤمن هم ندارید. نمیخواد اینقدر بالا بگیرید خودتون رو، به خودتون زیاد امیدوار نشید و فکر کنید که خیلی کار کردم، زحمت کشیدم، به یه جاهایی رسیدم. باید ببینید در درون اون محیط کوچک خانواده تونستید به گونه ای رفتار کنید که همسرتان شما را به عنوان راعی، به عنوان عادل بشناسد. اگر رسیدی به اونجا خوش و بهارتون، مطمئن باشید در درون جامعه اتونم به اون مقام میتونید. خدایا به عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه قسمت میدیم به ما توفیق بده دین را در زندگیمون به صورت عملی به اجرا در بیاوریم و لذت دینداری را با تمام وجودمون احساس کنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. آقا امام هشتم دور از خانه بودن، قریب بودن، قریب بر عرفا بودن، اما در همون حالت معین رعفا بودن. دستگیری از افراد ضعیف میکردن. ابوالفضل هرزی میگه که آقا وقتی وارد خانه شدن با حالتی که به شدت در اثر زهر دگرگون بود فرمودن برو در خانه رو ببند، فرشه های حسن رو برچین، میخوام مثل جد قریبم حسین حشمه و اتشار و قریب و روی خاک جمعه ببند. نگرد کردم آقا شما بزرگی، مردم میخوان به دیدن شما بیان. فرمودن ابوالفضل من قریبم، کسی دیدن قریب نمیدان. دیدم صورت نازنینشون رو برگردوندن به سمت مدینه، یه جمله فرمودن جوادم کجایی بابا؟ یه وقت نگاه کردم دیدم یه جوانی شال عذاب گردن انداخته، این صورتشو گذاشته به دیوار، داره آقا رو به عنوان پدر صدا میزنه و ناله میزند. جلو رفتم آقا زاده من درب خانه رو بسته بودم، شما از کجا وارد خانه شدید؟ فرمودن ابوالفضل اون خدایی که به یک چشم به هم زدن مرا از مدینه به طوس آورده قدرت داره از در بسته هم وارد کنه. آمد سر پدر رو به دامن گرفت، حضرت چشمانش رو گشودن، یه تبسمی کردن، امانت امامت رو به عزیز دلشون سپردن و از دنیا رفتن. ای جان عالم به فدای تو یا ابا عبدالله، ای جان عالم به فدای شما آقایی که کسی نبود سر نازنینتون رو به دامن بگیره. راوی گفت دیدم آقا دست بردند و سر مبارکشون رو بر روی خاطره های گرم کربلا علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.